بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار، صفحه 220، سطر 10. و اما لزوم المفسدت الاخیره من انه تعالی لا یوجد شیئا من ما یباینه به ذاته بل به توسط الامور الحال لطفی فهذا مجرد و استبعاد. مرحوم خواجه بر مشاک قائل به صحبت مرتسمه بودن 5 تا اشکال کرد. ما 4 تا از اون اشکالات رو جواب دادیم. حالا رسیدیم به آخرین اشکال که اشکال 5. ایشون فرمود اگر حرف مشاک درست باشد و صبر مرتسم حق باشد، لازمش این است که خداوند نه به تنهایی اشیا را ایجاد کند، بلکه به کمک صورت علمیه عقل اول شروع کند به ایجاد اشیا. یعنی ابتداءً ایجاد کند صورت علمیه عقل اول رو، بعد با واسطه همین صورت علمیه بقیه اشیا رو بیافریند. پس خدا رو به تنهایی خالق ندیدید، خدا رو خالق دیدید ولی با همراهی صورت اولا. این اشکالی است که خواجه بر مشاه وارد کرد. صدر را می‌فهمد این صرفاً یه استبعاده. حالا چه عیبی داره خدا با واسطه بیافرینه؟ چه عیبی داره خود خدا اون واسطه رو خودش میافرینه؟ کمکی از بیرون نمیاد. بعد هم به همون واسطه هم دستور میده که تو مجرای فیض من بشو. من فیض رو به تو میدم، تو به پایینی برسونی. این چه ایرادی داره؟ این صرفا یه استباده. این جواب اصلی صدر اینه. بعد نمونه میاره. این نمونه دیگه جواب بعد از ذکر جواب، یعنی میخواد اون جواب رو تایید کنه. به خواجه اینطوری خطاب میکنه، میگه فرض کن کسی را که عالم امر رو داره انکار میکنه، عالم خلق رو قبول داره، عالم امر رو داره انکار میکنه. بهش میگیم چرا عالم امر رو انکار میکنی؟ میگه اگر عالم امر رو من اثبات کنم، یعنی عالم عقول رو اثبات کنم قبل از عالم طبایع، لازم است که خداوند به توسط عقول عالم طبایع را آفریده باشد، به توسط عالم امر عالم خلق را آفریده باشد. و این که خداوند با واسطه بخواد خلق کند باطل است. پس بنابراین عالم امری که بخواد واسطه بشه در خلق عالم طبیعت ما نداریم. ملاحظه میکنید میخواد انکار کنه عالم امر رو فقط به این بهانه که اگر عالم امر وجود داشت، اگر عالم عقول وجود داشت، این عالم خلق و این عالم طبیعت به توسط اون عالم امر به وجود میامد و لازم میامد که خدا به تنهایی خلق نکرده باشد عالم طبیعت رو، بلکه با واسطه خلق کرده باشه. کار شما، صدرا به خواجه میگه، کار شما هم همینه. شما میگید من این صور مرتسمه رو منکرم، زیرا اگر قائل به صور مرتسمه باشم لازمش اینه که اینا واسطه بشن در فیض. چطور همه قبول دارن که عالم امر واسطه شده در فیض، رسیدن فیض به خلق؟ شما باید قبول کنید که صور واسطه شدن برای رسیدن فیض به موجودات خارجی. و این که شما گفتید نمیشود، این یه استبعاده. اولا استبعاد نمیتواند مذهبی رو رد کند، ثانیا ما نمونه برخلاف استبعاد شما داریم. پس استبعادتون به هیچ درد نمیخوره. نه کارایی دارد که بتواند مذهب ما رو رد کند یا مذهب مشاه رو رد کند، نه هم کارایی ندارد، هم مبتلا به نقضه. یعنی خلاف شما داریم میبینیم. علما گفتن خود شما هم، حالا خود شما رو نمیتونیم بگیم چون خواجه در تجرید در وجود عالم عقول شک میکنه، میگه پیش من ثابت نیست. بله توی فلسفه اثبات میکنه عالم عقول رو، تمام احکامی هم که مشا میگن بار میکنه، ولی وقتی میاد تو تجرید که نظر خودشون میخواد بگه، میگه عقول پیش من ثابت نیستند، دلائل برای اثبات عقول ضعیفه، لذا قالای عقول نمیشه. پس به خاجه نمیتونیم بگیم شما چطور عالم امر و قائلید، لذا صدران بهش نمیگه شما عالم عقل و عالم عقول و عالم امر و قائلید، میگه مثل کسیست، حرف شما مثل کسیست که عالم امر رو انکار بکند به بهانه این که اگه عالم امر وجود داشته باشد باید واسطه در فیض باشد. اینطوری میگه، نمیگه شما میگید، میگه مسئله شما مسئله کسیست که اینطوری بگه. بله واسطه داشت. آخه وقتی واسطه رو خدا خلق کنه مشکلی نداره، نه کمک کنه واسطه، ما نمیگیم کمک کنه، اصلا بحثی نیست. هر کی بخواد بگه کسی میخواد به خدا کمک کنه باطله، هم ادیه ما هم عقاید ما همشون اینو باطل میکنه. خدای ظهیری، ظهیر یعنی پشتیبان نداره. این که ما میگیم دستور خدا رو باید اجرا کنه واسطه، نه کمک کنه به خدا. خدا بهش میگه که تو این فیض رو از من بگیر، به پایین تر عطا کن، چون مستقیم من به پایین تر عطا کنم پایین تر کشته میشه، پایین تر تحمل نمی کنه فیض غلیظ رو. تو فیض رو از من بگیر، سهم خودتو بردار، رقیقش کن، رقیق شده پایین. خدا ترحمن، نه به خاطر عجز بلکه به خاطر ترحم به اون پایینی، میگه من مستقیم بهش فیض نمیدم، مستقیم بهش فیض دادم هلاک میشه. یعنی اگه خدا تجلی کنه برای این پایینی ها، این پایینی ها چیزی ازشون باقی نمیمونه. اول این جلوه رو میده به اون بالایی ها که قوی هند، میگه شما سهم خودتون رو بردارین، رقیقش کنین، رقیق رو بدین پایین. پس هیچ وقت خدا این واسطه ها رو کمک نمیگیره، این واسطه ها بهشون دستور میده که شما این کار رو انجام بدید ترحمن به اون پایینی ها. هیچی واسطه رو کمک قرار نده، اصلا معنی نداره واسطه کمک بشه. بله در مثل ماها آلت، مثلا نجار اگه اره نباشه نمیتونه چوره ببره، باید با این اره ببره، ولی خداوند اگر خورشید نباشه میتونه با ارادش کل جهان گرم کنه، منتها ارادش تعلق گرفته به اینکه از طریق خورشید گرم کنه. خورشید هم خودش ساخته، خورشید خودش ساخته، اره رو نجار نساخته، یعنی نه آهنشو خلق کرده نه چوبشو خلق کرده. حالا ولی فرض کنید خود اره رو ساخته باشه، که ممکنه هم از اونم نساخته باشه، علاوه سازنده اره یعنی خالق اره نیست، داره از اره کمک میگیره، ولی خدا خودش خالق این واسطه هاست. نمیتونیم بگیم از به خاطر عجزش این واسطه رو انتخاب کرده، بلکه همونطور که گفتم به خاطر ترحم واسطه رو انتخاب کرده. البته اینم که من گفتم واسطه رو به خاطر ترحم انتخاب شده اینم درست نیست، چون فیضش فراگیر است اون واسطه رو میآفرینه. حالا چه بخوان واسطه ها واسطه بشن چه نشن، عقل امکان آفرینش داره، خدای غیر بخیل هم، خدای جواد هم اون میآفرینه. اون مثال هم قابلیت امکان آفریده شدن داره، اونم میآفرینه. طبیعت هم همینطور، هیچ کدوم از این حلقات وجود رو خالی نمیذاره به خاطر اینکه جواده، منتها این چنینه واسطه ها رو قرار میده تا اون پایینی ها بهره مند بشن، از فیض خود خدا بهره مند بشن، نه از فیض بالایی ها. بالایی ها فیض ندارن که بخوام به پایینی ها بدن، تا از خدا نگیرن که خودشون چیزی ندارن. بله چی فهمیدید؟ خب بله ما مشکل حل میکنیم، ولی صدرا میگه شما دلیلی بر علیه حرف مشا نیاوردید، فقط استبعاد کردید. حالا شما میگید مسئله رو حل کن، خب بله مسئله رو ما حل میکنیم که واسطه اشکالی نداره، اما صدرا به خواجه میگه شما باید دلیل بیارید بر رد مشا، حرفشون استبعاد کنید کافی نیست، علل خصوص که استبعادشون هم مردوده، خلافش ثابت شده. صفحه 220 سطر 10. اما لزوم مفسده اخیره که عبارت بود از این که خدای تعالی لا یوجد شیئا مما یباینه، یعنی اشیاء مباینه رو مثل اشیاء خارجی رو نمی آفریند به ذاته، یعنی بدون واسطه، بلکه می آفریند به توسط اموری که حال در خود خدا هست، یعنی به توسط صبر. داره این اشیاء مباینه رو، یعنی اشیاء خارجیه رو که موجودات عالم طبیعتند یا موجودات عالم مثالند یا حتی موجودات عالم عقلند، اینا رو داره به توسط اون صبر حال در خودش می آفرینه، نه به ذات خودش نمی آفریند، با وسیله اینا می آفریند. صدر می فهمد اما لزوم این مفسد فهازا مجرد استباطه. شما دلیلی بر علیه مشاع اقامه نکردید، فقط کلامونه رو استباط کردید و استباط که قول کسی رو رد نمی کنه. برهان باید بیارید برای رد کردن. فهل هازا الا کقول من یونکر؟ هل هله انکاریه، استفهام استفهام انکاریه، یعنی لیس هازا الا کقول این چنین شخصی. حرف شما مثل حرف کسی است که عالم امر رو یا به تعبیر دیگه عالم عقول رو منکر میشه به خاطر اینکه پیش خودش فکر میکنه اگر این عالم رو منکر نشه این عالم واسطه میشه برای عالم طبیعت و لازم میاد خداوند به ذات عالم طبیعت رو نیافریده باشد بلکه به توسط عالم امر آفریده باشد و چون با واسطه آفریدن به قول این آقا باطله پس باید عالم امر رو منکر شد. کار شما و حرف شما مثل حرف این چنین آدمی است. بله؟ شاید معنی کلام صحبتی رو نیست. بله. شاید گفته بود. فهل هازا الا کقول کسی که انکار میکند وجود عالم معقولات صرفه رو قبل از وجود این عالم جسمانی، یا به تعبیری دیگر انکار میکند وجود عالم امر رو قبل از وجود آدم خلق. بعد بهش میگیم چرا انکار میکنی؟ ثم یقول. این ثم یقول بهانه انکارشه. ثم یقول یلزم علی ذلک، یعنی اگر عالم عقول یا عالم امر قبل از عالم جسمانی و عالم خلق باشد، یلزم ان لا یوجد تعالی شیئا من هذه الجسمانیات رو به ذاته. به ذاته مربوط به خداست، یعنی خدا به ذاته این جسمانیات رو نیافریند بلکه به توسط عقول بیافریند، بل به توسط امور عقلیه بیافریند. به عبارت دیگر خلق نکند هیچ یک از موجودات خلقی رو مگر به واسطه موجودات امری. کلام شما مثل کلام این آدمه. کلام این آدم شما خودتون قبول ندارید. البته عرض کردم به خواجه نمیشه گفت شما قبول ندارید، چون خواجه همین اعتقاد داره عالم امر رو یا عالم خلق رو نمیتونه اثبات کنه، میگه پیش ما ثابت شده نیست. چیه؟
میگه توی برای میاد در جایی که جسمانیت میگه اقول میگه، در جایی که خب میگه عالم امر میگه، این تفننه
دیگه ظاهرش تفننه. من که دیدن گفتم به عبارتی دیگر عالم اقول عالم امرند، عالم جسمانیت عالم خلقند. یه بار تعبیر میکنه به عالم اقول و عالم جسمانیت، بعد تعبیر میکنه به عالم امر و عالم خلق. به نظر من تفنن در عبارتی، چون خود ایشون یعنی صدرا در اسرارالآیات عالم امر رو با عالم عقول یکی میگیره، عالم خلق رو با عالم جسمانیت یکی میگیره. اونجا صریح حرف زده، اینجا هم با تفسیری که ما میکنیم یعنی با قرینه یا اون چه در اسرار گفته، اینجا هم میگیم تفنن در عبارت داره. فیقال الله یعنی هم به خواجه گفته می شود هم به این آدمی که حرفش مثل حرف خواجه است گفته می شود. حالا صدرا میخواد جواب بده، از اینجا تقریبا داره جواب میده. میگه شما استبعاد کردید، حرفتون مثل حرف این چنین آدمی است. خب حالا با چی کار کرد؟ صدرا میگیم با چی کار کرد؟ صدرا میگه که دو تا جواب میده. جواب اول این که ما پیرو دلیلیم، به استبعاد کار نداریم. دلیل اگر اجازه بده قبول میکنیم. حالا شما میخواد استبعاد کن میخواد استبعاد نکن. فیقال له اولا به چنین انسانی که این چنین نظری دارد گفته می شود که برهان هو المتبلاقیخ. ما از برهان تبعیت میکنیم، به استبعاد و امثال استبعاد کاری نداریم. غیر برهان هر حتی اگر استبعاد باشد تأثیری در اعتقاد ما نداره. ثانیاً ایشون بیان میکند این مطلب رو که آیا عالم عقل اشرف از عالم جسم نیست؟ خب جواب اینه که چرا؟ عالم عقل اشرف. آیا علت اشرف از معلول نیست؟ چرا؟ خب چرا شما عالم امر رو که اشرف از علت قرار نمیدید؟ چه عاملی باعث میشه که اشرف رو علت قرار ندید؟ اگر اشرفه شرافتش بیشتر از اونه، میتونه به اون ما دون خود شرافت بده. اشرف وجودی بله، اشرف وجودی بله. اگر اشرف اخلاقی باشه نه، اشرف اخلاقی تأثیر نداره، ولی اشرف وجودی تأثیر داره. اشرف وجودی میتونه پایین تر از خودش رو ایجاد کنه، چون اشرف وجودیه. وجود شرافت دارد میتونه وجود پایین تر رو ایجاد کنه، البته همش به اذن الله ها. بعد ایشون برای اشرف بودن دلیل میاره، برای اشرف بودن دلیل میاره، میگه این صبر در سقع ربوبیند و موجودن به وجود اله و واجبن به وجوب اله، نه به ایجادش موجود باشند به ایجابش موجود واجب باشند، بلکه به وجودش واجب و موجود و به وجوبش واجبند. یعنی تو محدوده وجوبند. اگر تو محدوده وجوبند میتونن وسیله فیض بشند، پایینی همه ممکنند، با افاضه میشن واجب، ولی اون صبر خودشون واجبند، نه که خداوند وجوب بهشون افاضه کرده باشه. اونا چون از سقه ربوبیان وجود دارن، خب معلومه چنین موجودی میتونه ما بعد خودش را ایجاد کند. حالا ممکنه خواجه بگه سقه ربوبی رو قبول ندارن، تو خیلی از این حرفات تشکیک کنه، ولی صدر رو میگه من در جای خودش ثابت کردم، در جای خودش ثابت کردم که این صبر در سقه ربوبیان، و ثابت کردم چیزی که در سقه ربوبی واجب است به وجوب الله و موجود است به وجود الله. یعنی این طور نیست که خدا بهشون وجود داده باشه. همون مثلا فرض کن که اربعه زوجیت رو در پی دارن، خب این طور نیست که اربعه به زوجیت وجود بده، همون وجودی که برای اربعه است برای زوجیت هم هست. منی که اربعه رو جعل کردم دیگه لازم نیست زوجیت رو جعل کنم، همون وجودی که برای اربعه درست کردم این وجود گسترش پیدا میکنه، زوجیت رو شامل میشه. خدا هم همینطوره، وجودش، حالا تعبیر به گسترش تعبیر قشنگی شاید نیست، یعنی وجودش گسترش پیدا میکنه، تمام کسانی که چیزهایی که در ساق الهی هند یا در ساق ربوبی هند همه رو میگیره. خب حالا یه چنین وجودی میخواد بیافریند، اصلا دیگه اینجا اسم واسطه هم در کار نیست. لذا شما ملاحظه میکنید در آیات قرآن گفتن اونجا که خداوند کلمه متکلم، ضمیر متکلم معل غیر به کار میبره، معلوم میشه که سقع ربوبی فعالند. میگه انا انزلناه، نه انا نزلتو، انا انزلنا، یعنی با تمام کسانی که دستن در کار بودند من این قرآن فرستادن. اما اونجا که میخواد خودشو معرفی کنه میگه انی انا الله، همش ضمیر متکلم وحده است. اونجا که کارگزاران فعالند انا میگه، اونجا که خودشو میخواد معرفی کنه انی میگه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که غریبه ای نیست، اینا رو خودم آفریدم برای اینکه دستورات من اجرا کنند، این موجودات آفریدم تا دستورات من اجرا کنند. خب اگه اینطور باشه دیگه اینا رو نمیشه گفت کمک خدا هست، حتی تعبیر به واسطه هم حالا شاید تعبیر بتونیم بکنیم، ولی یک تعبیرم نشدیم. میگیم خدایی که رب است نه ذات، خدایی که رب است این را آفرید، اشیاء خارجی رو خدایی که رب است آفرید. خب در همون سوق ربوبی اینا بودند، صور بودند. خدایی که رب است یعنی با این اسما. مگر اونجایی که خود خدا میگه من، یا تو دعاها داریم خدایا به اون اسمت قسمت میدم که باش کوه آفریدی، با اون اسم دیگر که باش دریا را آفریدی، خب این صریحه در این که خداوند واسطه در فیض داره، به وسیله فلان اسمش فلان موجود جسمانی را آفریده، به وسیله اسم دیگرش فلان موجود دیگر را آفریده. این همه نشون میدن که سوق ربوبی مشغول کاره. ربوبی یعنی پرورش دهنده، یعنی در مقام فعل که میرسه اون که میخواد کار انجام بده ربه. رب با... نمیشه گفت ذات هست، رب عبارت هست از ذات به علاوه این اسمایی که خودش آفرید. حالا اسم آفریدن هم شاید روش نتونیم بذاریم، چون واجبن به وجود خدا، موجودن به وجود خدا، به یه طریق اسم آفریدن روش میذاریم، اینا تجلی ذات هست. ولی به یه صورت دیگه میتونیم بگیم مثلا اسم آفریدن روشون نیست. و ثانیاً این ذالک العالم، یعنی عالم عقول یا عالم امر، اشرف است به تقدم و انسب است به تقدم. این به تقدم اینطور معنا نکنید که چون مقدم است اشرف است، بلا تو انسبش گیر میکنید، باید بگید چون مقدم است پس انسب است. اینطوری معنی نکنید، بگید انسب است به تقدم، یعنی مناسب تر است که او مقدم باشد بر عالم جسمانیت. این عالم مناسب تر است که مقدم باشد بر جسمانیت، پس معلوم میشه شرافتش بیشتره. یعنی مناسب تر است که این بالاتر باشد، مقدم باشد بر جسمانیات. وقتی مقدم شد فیض از این مسیر باید بیاد. پس این چنین نیست که اینا کمک خدا باشن، اینا چون مقدمند فیضم که از اون بالا داره سرازیر میشه باید از این وسط رد شه، این وسط رو اینا گرفتن، پس باید از مسیر این عالم عقول رد بشه. فکذالکه نقول، خب کذالکه نقول یعنی همونطور که به این شخصی که قول خواجه مثل قول اوست گفتیم که عالم عقل و عالم امر اشرف است، کذالکه نقول به خواجه که صور الهیه چون از لوازم وجود خدا هستند و در نتیجه باقیان به بقای خدا نه به ابقای او، موجودن به وجود خدا نه به ایجاد او، واجبن به وجوب خدا تا چه برسد ایجابش، فهیه. این فهیه مربوط به لکونه هاست. این صور الهیه چون چنینن فهیه اشرف و اقدس من الموجوداتی منفصلن از خدا، یعنی موجودات مباینه مثل ماها. اونایی که جز لوازم ذاتن و در سوق ربوبیان، اونا اشرفن از ما که بیرون ذاتیم و جز لوازم ذات نیستیم. ما لوازم هستیم منتها لوازم مباین، اونا لوازم مرتسم، پس اونا اشرف از ما. اگر اشرف از ما میتونن واسطه در رسیدن فیض به ما بشوند. فهی یعنی این صور الهیه به خاطر این خصوصیاتی که براشون گفتیم اشرفن و اقدسن از موجوداتی که جدای از خدا هستن مثل ماها که دیگه مرتسم در خدا نیستیم. فیکون و اقدم تحققن، پس تحققشون و وجودشون مقدمه. و در علت هم همینو میگیم، علت اونیست که وجودش مقدم باشد بر وجود معلول، یعنی در اون مرتبهی که معلول هنوز وجود ندارد علت وجود دارد. و اقرب و منزلتن من، منزلتش به خدا نزدیکتره، نزدیکتری وجودی نه نزدیکتری اخلاقی. فهیه لامحاله احلا، یعنی اون صبر احرا و انسب هستند به این که واسطه شوند در ایجاد این مباینات خارجیه. خب پس توجه کنید اینجا فیقال لهو اولا ضمیر رو من برگردونم به خواجه و به اون شخصی که قول خواجه مثل قول اوست و درست هم بود، ولی چون بعدن خود صدرا با خواجه مستقیمن طرف میشه باید گفت فیقال لهو اولا، ضمیرش برمیگرده به اون کسی که قول خواجه مثل قول اوست، به او این چنین جواب میدیم و کذالک به خواجه هم این چنین جواب میدیم. روشن مرده بلندتر من بشنمه؟ بله بله. خوب نماشه نگفتیم هر اشرفی علتی اشرف، بله به شدش مقایسه بشه. شما الان ربانوی فرس رو اصلا با انسان مقایسه نمی کنید، اشرف بودنش باشه. شما میگید ربانوی فرس از انسان اشرفه؟ نه اصلا نمیگید، مقایسه نمی کنید. نه مقایسه نمی کنید. بله شرافت وجودی هست ولی اصلا مقایسه نمی کنید. در علت علاوه بر شرافت سنخیت هم لازمه، شما سنخیت هم باید رعایت کنید. بله ربانوی فرس از مای جسمانی ها اشرفه، خود فرس از ما اشرف نیست ولی ربانویش از ما اشرفه، ولی علت ما نیست بخاطر این که ولو شرافت دارد اما سنخیت نداره. در علت ما هم شرافت لازم داریم هم سنخیت لازم داریم. در ربانوی فرس نسبت ما شرافت هست ولی سنخیت نیست، پس علیت هم نیست. اما مثل در مثل انسان یا مثل اون اسمی که مناسبه با کوهه یا اسمی که مناسبه با دریاست، اونجا هم مناسبت هست ولی ما مناسبتش رو کشف نکنیم. وقت هم شرافت هست هم مناسبت هست جای علیت هم هست. بله هرش خب بله هر اشرفی که این دیگه احتیاج نبود که من بگم، هر اشرف وجودی منشأ می شود برای اخص، این درسته باید سنخیت هم باشه. حالا من قید سنخیت رو نیبردم، شما نقض می کنید بر من. سنخیت لازم نبود من بگم چون این مفروق انهه. حالا اگرم لازمه الان تذکر می دم که هم شرافت بود باشه هم سنخیت. اگر اشرفی مسانخ بود علت هم هست. ساقه چی؟ با ساقه چی؟ ساقه ذات؟ ذات ساق نداره، ساق یعنی ناهیه، ساق برای ذات نماز. ساق الهی داریم، ساق ربوبی داریم، یه ساق ذات نداریم. در مدل ذات اصلا حرفی نمیزنیم. ساق الهی داریم که محل اسماه، سوق روحی داریم محل فعالیت اسماه. رب فاعله با قید فاعلیت، اله با قید یعنی کمالات. ببینید در مرتبه صفت ما سوق روحی داریم، در مرتبه که میخواد انجام نه سوق الهی داریم، در مرتبه صفت سوق الهی داریم، در مرتبه که این ذات میخواد کار انجام بده سوق روحی داریم. سوق الهی کمالات اسمی و صفتی مطرحند، در سوق ربوبی همون کمالات مطرحند منتها با توجه به فعالیتشون. پس سوق الهی و سوق ربوبی دو تا مرتبه دارن، یکی مرتبه بالاست مرتبه صفته، یکی مرتبه پایینه مرتبه فعله. همون صفت داره کار انجام میده ها. ما وقتی که صفت هست و کمال است بهش میگیم سوق ربوبی، وقتی داره کار بهش میگیم سوق الهی. اشتباه میکنم گاهی بهش میگیم سوق الهی، ولی اونجا که داره کار انجام میده بهش میگیم سوق ربوبی. همین اسما تو سوق الهی مثلا تو سوق ربوبی مثلا، تو سوق الهی به عنوان صفت اسم بدون توجه به فعالیتشون، تو سوق ربوبی توجه به فعالیتشون هم میکنه. ثم من القادهین فی اثبات صور الالهیه المنکرین لمذهب صور من المتأخرین علی علامت الخفی، از کسانی که خدشه کردن در اثبات صور الالهیه، یعنی صور الالهیه منظورشون همین صور مرتسم است، منکرند مذهب صبر رو، یعنی مذهب مشیا رو منکرند. از این کسانی که خدشه کردن از بین متأخرین علامه خفی است. خفی نرفته سراغ ابن سینا، رفته سراغ قدما قبل از ابن سینا، اشکال بر اونا وارد کرده، کلام اونا رو نقل کرده، بعد برشون اشکال کرده. حالا ما هم کلام همون قدما رو نقل میکنیم که قالب سوال مرتسمه هستن و ابن سینا از اونا گرفته. دو تا مطلب رو از این انکسامانوس ملتی نقل میکنیم که مجموع این دو امر همون حرف مشاهه. بعد خفی بر این فیلسوف اشکال میکنه. مطلب اولی که نقل میکنیم اینه که این فیلسوف میگه هر چیزی رو خدا میخواست خلق کنه، صورت اون چیز رو قبل از خلق در اختیار داشت. هر موجودی رو که میخواست خلق کنه، خداوند قبل از اینکه خلقش کنه صورتش رو در اختیار داشت و از طریق اون صورت به اون مخلوقی که هنوز نیامده بود عالم بود و با این چنین علم سابقی اون مخلوق رو آفرید. خب این حرف مشاهده دیگه. این حرف اول این فلسفه. حرف دومش اینه که به ما میگه اگر خداوند بخواد موجود رو بیافریند، آیا بدون علم اون موجود رو میافریند یا با علم میافریند؟ اون احتمال اول میگه باطله، اصلا گفتنی نیست که خداوند جهلن یه موجود رو بیافرینه بعد از این که آفرید بهش عالم بشه. اصلا غلطه. هیچ موجودی ولو موجود ضعیف این چه این نیست که کاری رو جاهلانه انجام بده بعد بهش عالم بشه. حالا گاهی ممکنه یه کاری از دست ما در بره و ما بهش عالم بشیم، ولی این کار ما نبوده، یه اتفاقی افتاده، وقتی اتفاق افتاده من بهش عالم شدم. ولی اگه کار خودم باشه حتما بهش قبلا عالمم. مثلا فرض کنیم دادم یه پیچی رو میچرخونم تا شعی صف بشه به شعی دیگر، مثلا این لوله صف بشه به دیوار، بعد یه اتفاقی در این بین میفته که کار من نیست، یه چیزی پیش آمد، خودم اصلا انتظارشو نداشتم، یه دفعه متوجه میشم که این چیز حاصل شد، حالا تازه بهش عالم میشم. ولی این کار من نبوده. درسته کار من تأثیری گذاشت، علت موعدهی بود و این چنین اتفاقی افتاد، ولی اون کار من نبود. ما که فاعل‌های ضعیفیم، تا عالم به کارمون نباشیم کارشو نمی کنیم. اونی هم که بهش عالم نیستیم بعدن عالم میشیم که اصلا کار ما نیست. و چطور انتظار دارید خداوندی که فاعل قوی است قبل از فعل به فعل خودش علم نداشته باشه؟ اینا ایشون باطل میکنه. بعد میگه پس باید بگو این خداوند عالم است به این شعر قبل از اینکه این شعر رو بیافرینه. چجوری عالم است؟ به توسط صبر. صبری که ازلی اند اولا، مثل خود خدا که ازلی است، اینا ازلی. حالا ازلی بلغیر نمیگه، ولی خب ازلی بلغیر هم چون لوازم ذاتن ازلی بلغیر هم. مثل این که خدا تغییر نمی کنه، اینام تغییر نمی کنه و باعث تکثر در ذات هم نیستند چون لازم ذاتن. ببینید همه حرفا مشاهه. اولا صور علمی هند، ازلی هند، ثانی هند ازلی هند، سالس هند ذات رو متکثر نمی کنند، رابع هند تغییر پذیر نیستند. خب این همون اوصافیست که مشا برای صبر مرتسم میادن. پس این فیلسوف هم غالب صبر مرتسم است. این دوتا عبارت از ایشون من میخونم و این دوتا عبارت حکایت میکنن از این که ایشون طرفدار قول مشایی و خفری بر ایشون اشکال میکنه. چند اشکال میکنه که صدر اشکال رو جواب میده. ثم من القادهین گفتیم علامه خفریست در بعض مؤلف که نقل میکنه در بعض مؤلفاتش کلام انکی سیمانوس الملتی. تو زبان من انک سیمانوس هست، اما اینجا تو کتاب میبینم انک سیمانوس نوشتن. نونش تو زبان من ساکن تلفظ میشه، حالا از کجا گرفتم نمیدونم، ولی تو این کتاب نونو فتح دادم. حالا خودتون مراجعه کنید این کداش درسته. ملتیش که روشنه، اهل ملتیه بوده، ملتی از شهرهای یونانه. من انهو بیان کلام این فیلسوفه، انهو قال کلو مبدع این که زهرت صورت او فیت الابدا. چرا اختصاص به مبدع میده؟ این حکمی که ایشون بیان میکنه این است که تمام مخلوقات صورت علمیشون قبلا حاصله، نه فقط مبدعات، بلکه هم مبدعات هم مکونات همشون صورت علمیشون پیش خدا حاضره. چرا اختصاص به مبدعات داده؟ مرحوم سبزوالی در پاورقی اشاره میکنه که در عالم ماده و عالم طبیعت ما یک امر کلی داریم که تمام این موجودات عالم طبیعت اشخاصند. برای چندین کلی داریم، کلی انسان داریم، کلی چی داریم، کلی چی داریم، و تمام موجودات تحت همین کلیاتند. این کلیات مبدعند. وقتی میگه مبدعات یعنی عقول که شخصهای مبدعند، یا این موجودات که کلیات مبدعی هستند. بنابراین کلمه مبدع در عبارتیشون شامل مکون هم میشه، منتها با واسطه کلیات، یعنی شامل مبدعات میشود، اشخاص اونها رو شامل میشه، شامل مکونات هم میشه، کلیات اونها رو شامل میشه. پس میخواد اینطوره بگه اشخاص مبدعات رو خدا قبل از خلق میداند، کلیات مبدعات رو و به تبع اشخاص کلیات مکونات رو و به تبع اشخاص مکونات رو هم قبل از خلق میداند. پس عبارتش جامعه، منتها مبدع رو باید دو جور معنا کنید. اگر موجود عقلی باشد بگید شخص مبدع، اگر موجود مادی باشد بگید کلیت این مادی. چه کلیت مادیات چه اشخاص مبدعات، همشون مبدعند. وقت خداوند به همه مبدعات علم داره، یعنی به همه موجودات علم داره، چه موجودات مادی چه موجودات عقلی. کل مبدع این که ظهرت صورت هو فی حد الابداع، صورت خارجیش در حد ابداع حاصل شده، فقط کانت صورت علمیش فی علم مبدع الاول. اینی که صورت خارجیش در خارج ظاهر شده، صورت علمیش پیش خدا بوده از اول. و صبر اندهو تعالی غیر متناهیته، چون موجودات خارجی غیر متناهیند، صبر اونها هم که در مرتبه علم برای خدا حاصلند غیر متناهیه. این عبارت اول این فیلسوف بود. ثم قال، یعنی خود همین فیلسوف، نه خفری. خفری از اون صفحه بعد که میگه بعتر از علیه بچین، شلام خفری از اونجا شروع میشه. این ثم قال هم مال همین فیلسوفه. این فیلسوف در عبارت دومش اینجوری گفته: لا یجوز فی الرأی الا احد القولین. یعنی یکی از دو قول را داریم، دیگه سومی نداریم. چرا؟ چون این دو قول متناقضن. یه قول میگوید خدا عالم نبوده و خلق کرده، یه قول میگه خدا عالم بوده و خلق کرده. این دو تا قول متناقضن. متناقضن که سوم ندارن. پس لا یجوز و فرعی یکی جز یکی از این دو، یعنی یا باید این دو قول انتخاب کنی یا اون قول انتخاب کنی، هر دو رو نمیتونی باطل کنی که بگی نه خدا جاهل بوده نه عالم بوده. این چه دفعه ناقضه اینه؟ یکی رو باید انتخاب کنی، یا بگی جاهل بوده یا بگی عالم بوده. جاهل بودنی که نمیتونی انتخاب کنی، پس عالم بودن رو باید انتخاب کنی. عالمه به چه صورت؟ به همین صورت که عرض کردیم، که صبر مرتسم، از طریق صبر مرتسم. لا یجوز در رأی الا احد قولین. احد قولین توضیح میده: اما نقول خدا ابداع کرده آنچه را که در علمش هست، یعنی اول عالم بوده بعدا ابداع کرده. و اما نقول ابدع اشیایی که لا یعلمها، اشیایی را ابداع کرده که نمیدونسته، جاهلان شروع کرده بعدن عالم شده. بعد میگه و هازا، این دومی، من القول المستشنع، قولیست که زشت شمرده شده، واقعا زشته، زشتم شمرده شده، هیچی بهش قائل نیست. بنابراین میمونه اون اولی، میگه و این عبد اما فی علمهی، اگر ابدا کرده آنچه را که در علمش بوده، یعنی اول عالم بوده بعدن ابدا کرده، فصور یعنی اون صور علمیه‌ای که اون صور، منظور از این صور صور علمی است، صور خارجی نیست. این صور ازلیاً به ازلیت خدا و ذات خدا با تکثر معلومات خارجی متکثر نمی شود. این صور خودشون هم ذات رو متکثر نمی کنند، هم خداوند با معلومات خارجی که معلومات بالعرازه متکثر نمی شود، هم با این معلومات که صورن و معلوم به ذاتن متکثر نمی شه. معلومات خارجی لوازم مباینن، این معلومات هم لوازم مرتسمن، ولی چه مباین چه مرتسم بالاخره لازمن. اگر لازمن خارج ذاتن، چون خارج ذاتن پس ذات رو متکثر نمی کنن. بعد می فهمد ولای تغییر به تغییر ها. این معلومات، مراد از معلومات، معلومات بالعرزه. مرحوم سبزواری هم تذکر میده، چون لایتغیر به تغییرها معلوم میشه معلومات تغییر میکنن. کدام معلومات تغییر میکنه؟ صور علمی که تغییر نمیکنه، اون معلومات به ذات که تغییر نمیکنه. این معلومات بالعرض، نه این موجودات پایینی، اینا ممکنه تغییر کنه، اینا تغییر میکنه. پس خداوند با تغییر این معلومات تغییر نمیکنه، با تکثر اینها متکثر نمیشه. پیداست که این فیلسوف داره صور مرتسمه رو بیان میکنه به همون نحوی که مشا گفتن. خب تا اینجا کلام این فیلسوف تموم شد. از وترزه، یعنی وترزه خفری بر این فیلسوف، به دو وجه که انشالله جلسه آینده باید این دو وجه رو بخونیم.